الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود و وجوهی از جمع گفته شد. ظاهراً تا حالا 5 وجه جمع عرض کردیم. یکی حمل احکام واقعیه بر شأنیه به معنا حل مذکور که سیدنا الاستاد قدس الله روحه و نور الله مزجعه می فرمود. دوم حمل احکام واقعیه بر انشائیه و ظاهریه بر فعلیه. سوم به اختلاف در رتبه، بگیم حکم ظاهری از حکم واقعی تأخر رتبی دارد. چهارم اختلاف در موضوع، موضوع حکم واقعی ذوات اشیاء، موضوع حکم ظاهری شک در حکم، مشکوک الحکم. اینم جواب چهارم بود. جواب پنجم اون جوابی است که مرحوم ناینی ذکر فرموده که مفصل است و جواب داده در امارات به یک نحو، اصول غیر محرزه، محرزه به نحوین و اصول غیر محرزه هم به نحوین آخر، که اون را هم دیروز عرض کردیم که تمام نیست. البته ما مختصرش عرض کردیم و الا اگر حرفای مرحوم ناینی رو میخواستیم همش رو نقل کنیم یا حتی اون مقداریم که نقل کردیم اشکالاشو بگیم لزاد علی ذلک. من دیروز نگاه میکردم میدم این جواب سومی که مرحوم ناینی دارد، ما 7 اشکال از امام اونجا نقل کردیم توی نوشته هم، دیدم 7 اشکال بهش هست که ما تازه حالا دیروز یکیش را بیان کردیم. به هر حال بنابر اینه که این مقدار بیشتر دیگه معطل نشیم. جواب ششم، این 5 جواب، جواب ششمی که داده شده و وجه ششمی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتن، این که حکم ظاهری حکم ظاهری و حکم واقعی واقعی اصلا با هم منافات ندارن. این یکی ظاهریون و اون یکی واقعیون. خب وقتی این یکی ظاهریه و اون دیگری واقعیه، این با هم منافات ندارن. خب این جوابم اشکالش واضح است. اشکال اینه، این حکم ظاهری با واقعی منافات دارد، با هم نمی سازد. شما جواب میدید یکی ظاهریون یکی واقعیون، این که مصادره است و برگردوندن خود اشکاله. گفتن حکم ظاهری حکم ظاهری، حکم واقعی حکم واقعی، پس اشکالی ندارد. جواب اینه، منشأ اشکال همینجاست، برای اینکه بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی منافات هست. کیف رخص شارع مخالفت خودش را، چجور شارع اجازه داده است که حرفش چه بشود؟ مخالفت. چجور ترخیص داده در مخالفت؟ ترخیص در مخالفت درست نیست، نمی سازه با قانون گذاری. اشکال اینه، یا جمع بین زدن یا جمع بین مثلن یا جمع بین نقیزن، به صرف همین قضیه حل نمی شد. ولعل این مجیب، ولعل این مجیب خیال کرده حکم ظاهری این صفت به حال خود موصوفه. لعل این مجیب خیال کرده حکم ظاهری صفت به حال خود موصوفه، یعنی حکم ظاهر در مرحله ظاهر است، یه جام حکم در مرحله واقع. یعنی حکم دو نحوه است، دو جور حکم داریم، دو حقیقت حکم داریم، یک حکم واقعی یک حکم ظاهری. خیال کرده کلمه ظاهری وصف به حال خود موصوف است و الحکم على قسمین به حسب لب و به حسب واقع، او از یه باب است اینم از یه بابه، پس با هم دیگه تناقضی چی؟ ندارن، چون ما وحدت محمول میخواییم، اینجا محمول واحد، لعله اینجوری خیال کرده، در حالتی که این اشتباه است. کلمه ظاهری وصف به حال موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. دقت کنید، حکم لیس به از ید من قسم واحد، حکم یه جور بیشتر نیست و اون عبارت است از انشاء مع ارادت جدیه، این حکم فعلی. الحکم الفعلی عبارت عن انشاء الحکم مع ارادت جدیه بالعمل. این حقیقت هم در حکم واقعی است هم در حکمی که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، نه اینکه این انشاء یه ذره شله، این انشاء ضعیفیه، انشاء نظیفون رو مشکوک با انشاء حرامون رو خمر با هم هیچ فرقی، هر دو انشاء هم. اراده فعلیه به نظیفون با اراده فعلیه به حرامون هر دو مثل هم. حکم دو جور نی، حکم یک جور است، انشاء حکم مع ارادتن جدیه فعلیه، این میشه حکم فعلی. لکن متعلق گاه موضوع گاهی ذوات اشیاء است، گاهی موضوع چی؟ مشکوک الحکم. گاهی موضوع ذوات است، گاهی موضوع مشکوک الحکم. پس این دقت میکنی چی عرض میکنم؟ لعل مجیب خیال کرده که ظاهری صفت خود حکم است و واقعی صفت خود حکم، یعنی الحکم به حسب لب علا قسمین، به حسب واقع دو جور هستن، یه حکم قرص قرص داریم یه حکم چی؟ شل شل. این شاید مجیب اینجوری خیال کرده که حکم ظاهری همچین دیگه هم بین بود و نبوده دیگه، ظاهریه، اما حکم واقعی چی؟ صفت را به حال خود موصوف خیال کرده، در حالتی که صفت به حال موصوف نیست، صفت به حال مثل صفت به حال متعلق است. و ذالک برای این که حقیقت حکم فعلی واحد است، یک حقیقت بیشتر نیست. حقیقت حکم فعلی چیه؟ انشاء حکم ارادت العمل. این انشاء مع اراده عمل و فعلی هم در الخمر و حرامون هست که میگید حکم کی؟ واقعی. هم در کل و مشکوک طاهر هست که میگید حکم کی؟ حکم دو جور نی، بله گای متعلق ذوات اشیاء هست بهش میگن حکم واقعی، گای موضوع مشکوک الحکم بهش میگن حکم ظاهری. پس اختلاف در محمولی پیش نیامده که این آقا خیال کرده است، و الا اینجور باشه که جوابش خیلی واضح البطلانه. پس جواب ششم اینه، گفتن جمع میشود، تکرار میکنم، جمع میشود بین حکم ظاهری و واقعی به ان احدهما ظاهری و الاخر واقعی. اشکال به این حرف واضحه که اصلا منشه اشکال همینه، ریشه اشکال اینه، کیف رخص فی المخالفه با حکم ظاهری، چجور مولا اجازه مخالفت داده با حکم ظاهری؟ چون وقتی حکم ظاهری جهل میکنه یعنی اجازه چی داده؟ مخالفت. کیف یجمع ضدین مثل نقیزین، صرف این که بگی ظاهری و واقعی رافع اشکال نیست. ولعل توجیه اینه، ولعل مجیب خیال کرده است حقیقت و حکم دو قسم است، ظاهری وصف به حال کیه؟ خود موصوفه، اینو خیال کرده. بعد گفته خب اختلاف در محمول دارن، وقتی اختلاف در محمول بود دیگه جمع بین مثلین و ضدین لازم نمیاد، چون در مثلین و ضدین هم وحدت موضوع میخوایم هم وحدتی که محمول، گفته وحدت محمول لازم نمیاد. این محمول ظاهریون، اون محمول چی؟ واقعیون. لعل اینجوری خیال کرده، ولی خونم نمیشه اونجوری جواب بدهد که. اگه اینجوری هم خیال کرده میگیم نه، ظاهری و واقعی وصف به حال متعلق نیست. حقیقت و حکم یک جور بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، و اون انشا با اراده فعلی، این میشه حکم فعلی. لا اجازه من عرضم تمام بشه، لاک آخه اینجا جا گوشه، لکن یه جا موضوعش ذوات است، یه جا موضوعش کی؟ مشکوک. اگه برگردی به اختلاف موضوع جواب بدی که میگیم اون جواب چندمیه، اون جواب پنجمی یا چهارمی، این که اونو نمیخواد بگرد، این میخواد به ظاهری و واقعی قصه رو تموم کنه و تمام کنه قضیه را. بفرمایید. همه را حل میکنه. حالا من میگم، من که نگفتم درسته، من میگم آقا اون اگه شما بگید همینجور حرف اینو بگید، خب اشکالش واضحه، خب هیچ بی سواد اینجوری جواب نمیدن که بگه آقا اشکال منافاتو با چی رفعش میکنیم؟ با حکم ظاهری و واقعی. اشکال منافاتو با حکم ظاهری و واقعی نمیشه گفت، برای اینکه ظاهری و واقعی منشأ اشکال است، نه اینکه اشکال با او رفع میشود. توجه میفرمایید؟ نه اینکه اشکال با او رفع میشود. لعل نظرش به این بوده، من که نخواستم تفسیر کنم حرفش را. این شش تا جواب که ما تا حالا دادیم و وجوه دیگری هم در اینجا در جوابها به عنوان جواب ذکر شده، اگر کسی خواست مراجعه کند تقریرات که برای امام است، تهذیب الاصول یا تقریرات مرحوم ناینی یا درر الاصول و دیگر، فعلیه به مراجعه تقریرات و کتب دیگر، جوابای دیگه هم اینجا دادن. و قد عرفت ان العمدت فی الجواب هو الجواب الاول، عمده در جواب، جواب اول احکام جعل شده است برای همه یا برای بعض، برای هم. احکام مجعول انشاء للکل و فعلی قانونا للکل، انشا برای همه، فعلیت قانونی برای همه، لکن در مقام اجرا آمده غمز بسر کرده و عفو نموده است، شبیه باب شیخ و شیخه در روزه ماه مبارک رمضان. شما که میگید پیر مرد و پیر زن نباید روزه بگیرد و قرآن میگه نباید روزه بگیرند، این نه معناش اینه اراده روزه نسبت به اونها نبوده، انشا بوده، اراده هم بوده، لکن برای یه مشکلاتی که داشتن آمده رفع چی شده؟ رفعیت شده است. رفعیت شده در مقام عمل عفو است، عفو در مقام اجرا است، غمز بسر در مقام اجرا است، دندون سر جگر گذاشتنه، و این با تصویب هم قشنگ تصویبی لازم نمیاد و همه محاضیر هم رفع میشود. ولا یخفا که عمده محظور، عمده محظور در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چیه؟ عمده محظور در دسته دوم و سوم ترخیص در مخالفت است. این عمده محظوره، عمده محظور ترخیص در مخالفت. و الا مسئله جمع بین ضدین و نقیزین و مثلین در حکم وجوب و حرمت، در مبدأ حکم اراده و کراهت، یادتونه که در ملاک و حکم مصلحت و کی مفسده، اشکال اجتماع ضدین و مثلین و نقیزین حکمن مبدأن ملاکن، این اشکال عمده نی، این عمده اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این اشکال در امارات علی تحقیق راه ندارد، علی مبنای حق، این اشکال در امارات علی مبنای حق راه ندارد، چون در امارات حکمی جعل نشده،
بلکه اونی که برای امارات جعل شده منجزیت و معذریت. حکمی جعل نکرده شاره تا تو بگی وجوب و حرمت با همدیگه چی شدن؟ جمع شدن، اراده و کراهتی جمع شدن، اصلا حکمی جعل نشده، مصلحت و مفسد. پس در امارات در مبنای حق که در اونها فقط مجعول حجیت است، نه معدا و حکم، این اشکالا اصلا راه پیدا چی؟ نمی کنه. کما این که مسئله اراده و کراهت، اراده و کراهت، این در احکام شرعیه که شارعش ذات باریه معنا ندارد. در احکام شرعیه که شارعش ذات باریه معنا ندارد، برای اینکه او اراده و کراهت به این معنایی که تو میخوای درست کنی و جمع بین چی کنی زدین کنی لازم نمیاد. پس این عمده اشکال نیست، چون در امارات نمیاد علی مبنای حق، مسئله اراده و کراهت هم در ذات باری راه پیدا نمی کند که شارع قوانینه. در نبی و ولی هم راه پیدا نمی کند، ولو صاحب کفایی میگه اونجا راه پیدا می کند، در نبی و ولی هم راه پیدا نمی کند، برای اینکه اراده و کراهت در احکام وقتی میاد که حاکم غرضش نفعش به خودش برگردد، غرض از حکم نفع خودش باشد. اما اگر غرض از حکم نفع خودش نباشد، اراده و کراهتی به فعل و ترک معنا نه، بلکه او اراده دارد عمل را و میخواهد مردم این کار را انجام بدهند. حب به عمل است و کراهت عمل مردم، دوست نداره مردم مخالفت کنند. تاها ما انزلنا علیک القرآن، نه این نیست اون آیه که به پیغمبر خطاب میکنه خلاصه خیلی خودت را به زحمت برای این مردم، نه اینم نیست، خیلی خودتو به زحمت همه حافظ قرآنیم. البته حالا حافظ قرآن خیلی به نظر من مطلوب نیست، اما تک آیات خوب آدم حفظش باشه. هیچ کدوم هاشید من مطلبشو بگم، سب کن لعلک باخعون علا نفسه. بله، به پیغمبرش میگه خیلی خودتو نمیخواد به زحمت بندازی، پس بنابراین جمع بین اراده و کراهت هم در احکام شرعیه اشکال نیست، نه نسبت به شارع تعالی، نه نسبت به نفس نبی و نفس ولی، اونا اراده عمل دارن. بگذریم از این حرف و از جمع بین حکم ظاهری و واقعی. تا حالا 6 تا جواب دادیم، عمدشمون بود که عرض کردیم. امر دیگر، بنا بود قبل از ورود در بحث امارات اموری را جلوتر بگیم. امر دیگر در تأسیس اصل، که این قاعده است در هر مسئله ینبغی در هر بحثی قبل از ورود به بحث اصلی اونجا مطرح شود، که اگر آدم از ادله چیزی نیافت به اون اصل چه کند؟ رجوع کند. امر دوم در تأسیس اصل، الذي يرجع اليه مع عدم الدليل على الحجيه ولا على عدم الحجيه. اونجایی که شک کردیم از ادله نیافتیم که اجماع حجت یا حجت نی، برگردیم سراغ اصل. سزاوار در هر مسئله یه اصلی عنوان بشه. اینجا هم بحث شده در تاسیس اصل، المرجع عند الشك و عدم الدليل. برای این اصل تقریر و وجوهی هست، قد ذکروا فی تقریرهی وجوهن، وجوهی براش ذکر شده. مجموع اون وجوه 7 است، 7 وجه برای بیان اصل و در تقریر اصل گفتن. یکیش در کفایه است، 7ش در رسائل شیخ. و قد ذکروا فی تقریر الاصل وجوهن 7، یکی در کفایه، 6 هم در رسائل شیخ. انسب این وجوه و اسد این وجوه اونیه که در کفایه است. انسب و اسد اونیه که در کفایه است. و حاصل اونی که در کفایه است اینه که شک در حجیت مساوق است با قطعه به عدم حجیت. خلاصش اینه، شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت. چرا؟ چرا شک در حجیت مساوقه؟ برای اینکه حاکم به حجیت و عدم حجیت، یعنی اینکه قابل احتجاج هست یا قابل احتجاج نیست، حاکم به حجیت و عدم حجیت، منجزیت و معذریت، حاکم کیه؟ عقل. عقل یه جا به من میگه تو از این راه بری حجت تمومه، یه جا به من میگه از این راه بری حجت تموم چی؟ نیست. حاکم به قابلیت احتجاج، سقوط عذر، منجزیت عقل است. و عقل حکم بتی دارد، حکم جزمی دارد که با شک در قابلیت احتجاج، احتجاج صحیح چی؟ نیست و دنبال روی درست نیست. با شک در حجیت میگه لیس به حجت. نمیدونی خبر اجماع منقول حجت شده یا نشده، نمیدونی، تو دنبالش بری، از قضا خلاف واقع دراد. عرف میگه تو، عقل میگه تو معذور چی؟ نیستی. عقل مرا معذور نمیبیند. اگر یه چیزی رو شارع حجت کرده بود و من دنبالش نرم و مطابق با واقع دراد، من ها مستحق چی میبیند؟ مؤاخذه. پس حاکم به حجیت در باب اطاعت و عصیان، قابلیت احتجاج، عقل است. عقل با شک میگه فایده ای نداره. تو که شک داری که مولا حجتش قرار داده یا نه، قطعا برای تو حجت نیست. و به عبارت اخرى، در حجیت عند القطع، حجیت عند القطع، عند العقل، قطع به حجیت مأخوذ است. حجیت عند العقل درش چی میخواد؟ قطع به حجیت. عقل حجت میداند مقتوع الحجیه را، یعنی قطع جنبه چی داره اینجا؟ موضوعیت. عقل حجت میداند مقتوع الحجیه را، حجت واقعی که به دست من نرسیده برای من مفید نمیداند. پس القطع بالحجیه مأخوذ فی حکم العقل بالحجیه، علی سبیل قطع کی؟ موضوعی. اگر قطع نباشد میگه به نظر من حجت نیست. حجیت درش قطع مأخوذ و حجت واقعی به درد نمیخوره. انسب و اسد وجوه، همین حرفیه که صاحب کفایه زده است، شک در حجیت مساوقه با قطع به عدم حجیت، یعنی شک در حجیت واقعیه مساوقه با عدم، با قطع به عدم حجیت فعلیه، شک در حجیت مساوقه با قطع به عدم حجیت، یعنی شک در حجیت واقعی مساوقه با قطع به عدم حجیت فعلی. چرا مساوقه؟ لأن الحاکم فی مقام الاطاعة والعصیان و قابلیت الاعتجاج والمؤاخذة والمعذریه، هر چی میخوای بگو، حاکم اطاعت و عصیان، حاکم به قابلیت احتجاج، حاکم به مؤاخذه کیه؟ عقله. و عقل با شک میگه فایده ای ندارد. پس قطع جنبه موضوعی دارد در حکم عقل. این هم از انسب است، اما این که انسب است مثل اینکه با شیخ مخالف این با صاحب کفایه، اما این که انسب است برای این که محور اصل حجیت است، اما انه انسب لأن محور الاصل و موضوع الاصل الحجیه. بحث ما هم در کیه؟ در حجیه. بحث ما اینه اگه شک کردیم چیز حجته یا نه چه کنیم. پس این انسبه. و اما بحث از حرمت تعبد، این با حجیت مناسبتی ندارد. و اما بحث از حرمت تعبد و عدم حرمت تعبد، فهو بحث خارج عن الاصل و عن موضوع المسئله، اون خارج از موضوع مسئله است. الا ان یرجع الی المساله مع تکلف کما سیاتی. پس کلام صاحب کفایه انسب است بر اینکه اصل را در موضوع بحث آورده، یعنی در حجیت. و اما شیخ که آمده برای تقریر از سراغ حرمت تعبد رفته، حرمت تعبد یه حکم فرعیه یا اصولی، حکم فرعیه، مناسبتی با موضوع مسئله و بحث ندارد الا به تکلف کما سیاتی. مگه یه جوری برش گردونیم به محل بحث ما کما سیاتی. و اما این که گفتیم اسد است لما فی بقیت الوجوه من المحاضیر، او بقیه وجوه اشکال دارد که اون اشکالا بعضی هاشو ما عرض میکنیم، بعضی هاشو میتونید با مراجعه به کتب بیابید. لما فی بقیت الوجوه من المحاضیر التي سنذكر بعضها و یظهر من المراجعه الى الكتب بعض دیگرش. خب این انسب وجوه و احسن وجوه. منها از این وجوه وجهی است که شیخ فرموده، شیخ فرموده است اصل در مسئله عدم حجیت ظنون است برای حرمت تعبد به غیر علم، لحرمت تعبد به غیر العلم، و استدل برای حرمت تعبد به غیر علم به کتاب آیه 59 از سوره یونس، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، به کتاب استدلال کرده به این آیه. و به سنت به قوله رجل قضا بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، روایت 6 باب 4 ابواب صفات قاضی، 6 باب 4 ابواب صفات قاضی، جلد 18 اوائل، شاید صفحه 17 باشه، جلد 18 اونجا ابواب صفات القاضی، باب 4 حدیث 6 رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم فی النار، اینم مال سنتش. مال اجماع از وحید بهبهانی نقل شده است، اجماع علما بر حرمت تعبد و التزام به مالا یعلم. و اما عقل، تقبیح عقلا کسی را که به دنبال مشکوک برود و ملتزم بشود به شیء مشکوک، رسائل رو بعد نگاه کنید، تقبیح عقلا الالتزام به مالا یعلم که شارع و قانون گذار او را جزء دین قرار داده یا جزء دین قرار نداده. پس شیخ می‌فرماد اصل در ظنون عدم حجیت است به خاطر حرمت تعبد و التزام به غیر علم. استدلال کرده است برای حرمت تعبد بالکتاب، قوله تعالی قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، به سنه اون حدیث مرفوعه محمد ابن عیسی که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، به اجماع منقول از وحید بهبهانی، به حکم عقل، و اون عبارت است از تقبیح عقلا. این کلامش. و فیه اولا، در فرمایش شیخ شبهه اولی که هست این که بین حرمت تعبد و عدم حجیت و جواز تعبد و حجیت ارتباطی نیست. لارتباط بینهما، چه ارتباطی بین اینا؟ موضوع اصل حجیت و عدم حجیت، موضوع بحث حجیت و عدم حجیت، بحث در حجیت و عدم حجیت است، حرمت تعبد به او ارتباطی نداره. بحث ما اینه که از حجت است عدم حجیت، شما میفرماید حرام است تعبد به غیر علم، ارتباطی با هم نداره. او حکم فرعی، محل بحث حکم اصولی، این حکم اصولی، اون حکم فرعی، این یک اشکال. جواب دادن بعضی ها از این اشکال به این که لعل استدلال شیخ بر مبنای خودش بوده، لعل استدلالش بر مبنای خودش، و اون این که نه این که شیخ احکام وضعیه را قابل جعل نمیداند، احکام وضعیه را قابل جعل نمیداند الا به تبع حکم تکلیفی. شیخ برای عدم حجیت استدلال کرده به حرمت تعبد، این که برای عدم حجیت استدلال کرده به حرمت تعبد از این جهت که حکم وضعی قابل جعل نیست، چون قابل جعل نیست بلکه حکم تکلیفی که منشأ انتزاعشه، تمسک کرده به حرمت تعبد که از حرمت تعبد در میاد چی؟ عدم حجیت. برای ملازمه بین این دو جواب دادن از این اشکال که نه، حرف شیخ در محل بحثه، محل بحث حجیت و عدم حجیته. شیخ برای عدم حجیت به مسئله حرمت تعبد تمسک کرده است به خاطر مبناش، چون مبنا اینه که احکام وضعیه قابل جعل نیستن، از حرمت تعبد انتزاع می شود عدم حجیت للملازمت بینهما، برای اینکه بین حرمت و عدم حجیت چی هست؟ ملازمت. اگه گفتیم حرامه یعنی حجت نیست، اگه گفتیم تعبد جائزه یعنی حجت هست. بنابراین شما نمیتونید بگید که کلام شیخ به محل بحث ارتباطی پیدا نمی کن. این جوابی که دادن تمام نیست، جواب از این اشکال به این وجه تمام نیست، لعدم الملازمه بین حرمت و عدم حجیت، ملازمه بین حرمت و عدم حجیت نیست، چون گاهی وقتا حرمت التزام هست مع الحجیه، لوجود حرمت الالتزام مع الحجیه، حجیت هست با حرمت التزام، مثل ظن انسدادی علی الحکومه، ظن انسدادی علی الحکومه حجت هست یا نه؟ حجته. میشه مضمونشو به خدا نسبت بدی؟ نه، برای اینکه ظن انسدادی علی الحکومه معناش اینه، عقل میگه حالا دنباله گمان برو تا ببینیم چه میشود، برو تو سرت بخوره به سنگ، نمیگه خدا حجتش کرده تو بتونی نسبت بدی. ظن انسدادی علی الحکومه حجتون، معداش را هم به خدا نمیشود نسبت داد، حرام است. در مواردی که شارع، اجازه فرمایید عرضم تمام بشه، در مواردی که شارع ایجاب احتیاط کرده، مثل باب اموال و باب نفوس، باب اموال و نفوس شارع ایجاب احتیاط کرده، شما نمیدونی این مسلم است یا کافر، حق نداری بکشیش، رفع مالای علمون نمیتونه بیاد، نمیدونی مسلم است که یحرم و قتلو یا کافر است که یجوز و قتلو، نمیتونی بکشیش بگی رفع مالای علمون، شارع ایجاب احتیاط کرده. ایجاب احتیاط حجت الهی است، یعنی من با او چه میشوم؟ من با او چه میشوم؟ مؤاخذه میشوم دیگه، من با ایجاب احتیاط مؤاخذه میشوم. خب من که با ایجاب احتیاط مؤاخذه میشوم، ایجاب حجتون، مؤدا را به خدا چی؟ نمیشه نسبت داد. احتمال قبل الفصل در شبهات حکمیه حجت یا نه؟ احتمال حرمت قبل الفصل در شبهات حکمیه حجت یا حجت نی؟ حجت دیگه، تو نمیتونی مخالفت کنی. اگر نمیدانی شرب توتون حرام است یا حلال، هنوز ادله را مراجعه نکردی، میتونی بخوری یا نه؟ میتونی شرب کنی یا نه؟ نه، احتمال قبل الفصل حجته. اگه شرب کنی واقعاًم حرام باشد، مولا تو را چیکارت میکنه؟ مؤاخذت میکنه. احتمال قبل الفصل حجتون، با اینکه التزام و تعبد در اونجا هم جائز نیست. پس لا ملازمت بین حرمت تعبد و عدم حجیت، بل قد یکون الحرمه ثابت مع الحجیه، مؤدا رو نمیشه نسبت بدی ولی در این حال حجت اونجا وجود دارد، مثل موارد ایجاب احتیاط، مثل ظن انسدادی علی الحکومه، مثل احتمال قبل الفصل. بنابراین بگی شیخ میخواسته است با حرمت تعبد عدم چیا درست کند؟ حجیت، از حکم تکلیفی در بیارد، حکم چی را؟ وضعی را. جواب اینه، ملازمه بین این دو وجود ندارد. حالا حرفی داری بزن. بحث وجود شرعی حجت ابدا، مگر اول کفایه رو نخوندی؟ بحث در امارات معتبر است شرعا او المقصد الچندو. شیخ و غیر شیخ ندارد، گوش بده. بحث حجت شرعی نی مطلق امارات زن انسدادی علل حکومه رو شیخ بحث کرده است صاحب کفایه. بحث در امارات معتبر است شرعا او عقلا. خب اجازه بفرمایید، این جواب اخیر رو اول ندار، ملازمه نیست. جواب اخیر نی، جواب از جواب، اشکال به جوابه. آره جایی که چی ثابت بشه؟ پس ما تا حالا چی میخونیم؟ میگم در ایج سب کن و گوش نمی کنی، گوش نکرده حرف میزنی. میگم در احتمال قبل الفس حرمت تعبد هست یا نه؟ ها؟ حجت هست یا نه؟ حرمت تعبد که هست. خب پس بعد از مباحث اجازه بفرمایید. بعد الان اجازه بفرمایید. بعد از مباحث در احتمال قبل الفصل
حرمت تعبد هست یا نه؟
ده هست.
حرمت تعبد در احتمال خودش منجزه.
منجزه؟ میگم میتونم نسب
حرمت تعبد رو ثابت کنید شما.
میگم حرمت تعبد هست، مدلول رو نمیتونم نسبت بدم.
شما حرمت تعبد رو ثابت بکنید
چرا گوش نمیکنی برادر من؟ میگم نمیدانم شرب توتون حلال است یا حرام قبل الفصل. احتمال قبل الفصل منجزه یا نه؟ منجزه یا نه؟ منجزه یعنی حجته. حجت معداشو میتونم نسبت بدم؟ حرمت خیلی پس ایچ در حد احتمال که نسبت نیست. چرا مطالعه نکردی؟ در حد احتمال نسبت نی، احتیاط است.
همین احتیاط نسبت میتونیم بدیم.
خیلی شکر الله. الحمدلله الذي جعل مستشكلنا ممن لم يطالع الرسائل ولا الكفايه. خلو پس اشکال بدتر، پس اشکال بدتر، توجه بفرمایید. پس اشکال بدتر، توجه بفرمایید.
مطلب روش عنایت نمی‌کنید، بعد جوش می‌کنید.
استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی.
وقتی عقد به عدم حجیت شد اون ولی مصادره با اون
قطع به عدم حجیت، شیخ به عدم حجیت استدلال میکنه.
ببین آجا، ببینید وقتیش اومد شاره.
من میخوام آقایون این فرمایش ایشون رو خوب بفهمن، برای اینکه این بعد انعکاس پیدا نکنه. ایشون فرمان عنایت نمیکنی، من میخوام فرمایش ایشون روشن بشه. بفرمایید، گوش میدم تا آخری ساعت. بفرمایید بحث ما چی بود؟
یک ساعت نمیخواد.
بفرمایید شما بفرمایید.
همسرین شیخ میخواد بین این دو تا رو
از چی میخواد چی درست کنه؟
میخواد ثابت بکنه جایی رو که بدون حرمت
تعبد. یعنی چی؟ یعنی نسبت جزمی به خدا.
در حرمت نمیدن از وجوب احتیاط، عدم وجوب احتیاط.
وجوب احتیاط که معلومه، اون وجوب احتیاط که بحث نیست.
از این ثابت بکنه چی؟
وجوب احتیاط که بحث نیست برادر من. وجوبه
خیلی
شب کنید. درست میفرمایید، خیلی درست میفرمایید. خیلی این فرمایش ایشون اینه. پس بنابراین اینی که کسی بخواد بگه حرمت تعبد ملازمه دارد با عدم حجیت، ما میگیم ملازمه ندارد. حرمت تعبد ممکن است باشد معلکی حجیت. احتمال قبل الفس حجتون، حرمت تعبد هم هست. ایجاب احتیاط در نفوس و اموال حجتون، حرمت تعبد هم هست. زن علل حکومه حجتون، حرمت تعبد هم هست. یعنی مدلول را نمی شود به خدا نسبت داد. این اشکال اول به شیخ. شبهه دومی که به شیخ رضوان الله تعالی علیه هست این که این آیات و روایات دلیل بر حرمت تعبد نیست. اصلا این آیات و روایات دلیل بر حرمت تعبد نیست. استدلال به کتاب و سنت و عقل و اجماع برای حرمت تعبد تمام نیست. این استدلال تمام نیست. چرا؟ اما آیه شریفه قل الله اذن لکم ام علی الله چی؟ تفترو. شیخ به این آیه استدلال میکنه برای چی اگه گفتید؟ برای حرمت تعبد. تعبدم که میدونید یعنی امر چی؟ امر قلبی. تعبدی که میگن یعنی همون امر قلبی که من در قلبم به ذات باری چیکار کنم؟ به ذات باری نسبت بدم. این استدلال تمام نیست. اما فی الآیه لعدم صدق الافتراء فی اسناد ما شک انه من الله تعالی، من اگر نمیدانم اجماع منقول حجت یا نه، معداشو بخوام نسبت بدم به ذات باری، نسبت دادن معدا مشکوک است دیگه، نمیدونم خدا گفته یا خدا نگفت، افترا به او صدق نمیکند. لعدم صدق افترا علا فی اسناد ما شک فی انه من الله تعالی و یکون شبهت موضوعیه به نسبت الی فانه عبارت عن اختلاق الكذب کما فی مجمع البحرین. افترا اختلاق کذب، باب افتعالشه، یعنی کذب را گرفتن، چون یکی از معانی باب افتعال اخذ است و گرفتن، اختلاق کذب کما فی مجمع البحرین و کما یقتضیه القیاس فالفریته هو الکذب علی ما فی النصاب. بخواستم کم لطفی آقای عالمی رو بگم که اینا رو ما حدود 25 سال قبل نوشیم، ما از نصابم استفاده کردیم. اجازه بفرمایید آقا، کم لطفی نکنید، خیلی کم لطفی نکنید، کم لطفی نکنید، خیلی درست. فالفریته هو الکذب علی ما فی النصاب فافتعاله یکون اختلاقه فمع الشك في كونه من الله تعالى لا يعلم انه في اسناده مفترا ام لا و يكون مجرى البراءه. جای براءت است و با آیه افترا نمیتونید شما حرمت چی رو درست کنید؟ حرمت تعبد رو درست کنید. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. افترا اینه که کذب را نسبت بدی، نه مشکوکل کذبیه، نه ما لا یعلم، چیزی رو میدانی دروغ است، چیزی رو که میدانی دروغ است اگر در قلب خدا نسبتش بدی ممکن است بگی آیه شریفه او را چه میشود؟ شامل میشود. اما فرض اینه شما میخواید برای کجا استدلال کنید؟ لم یعلم که شارع گفته یا شارع چی؟ نگفته. پس این آیه به اونجا ارتباط ندارد. افترا معلوم الکذب رو میگد نه مشکوک. گفته نشود از مقابل مشکوک رو میفهمیم. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. بگید یه بر اذن است یه بر کی؟ افترا. میگیم اذن هم یعنی اذن واقعی، یه بر اذن واقعیه یه بر چی؟ کذب واقعی. پس مشکوک الاذن والکذب را آیه شامل نمیشه. اما اون حدیث مرفوعه محمد ابن عیسی، اولا اون مربوط به باب قضا است و در قضا انشاء است نه اخبار. اون مربوط به باب القضا، در قضا انشاء، اخباری نیست، نسبتی نی. شما میگید نسبت غیر معلوم به خدا حرام است، نسبت مشکوک به خدا چجوره؟ حرام. روایت مال قضا، در قضا نسبت نی، اخبار نی، در قضا کیه؟ انشاء است. این یک. دو، اصلا اونجا حق و باطل نه یعنی حق و باطل واقعی، حق و باطل نه حق و باطل واقعی، حق و باطل یعنی حق و باطل قضا، نه حق و باطل واقعی، حق و باطل یعنی حق و باطل قضا. برای اینکه روایت اینجور و با در اونجا به معنا سببیه است. این حدیث رو معنا کنم براتون که یه وقت توش نمونی تو معنا کردن. میگه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال القضات اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار. خیلی خوب، این درست. و رجل قضا به جور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. آدمی که به حق قضاوت کرده است، یعنی مال مردم رو بهش برگردونده است، چرا فی النار؟ این حق و جور، حق و جور واقعی نیست،
این حق و جور، حق و جور باب قضاست. رجل قضا به سبب الحق، یعنی به موازین قضا، و هو لا یعلم الموازین فهو فی النار. بر طبق بینه و یمین و حکم کرده، اما بینه و یمین و سرش نمیشد چیه، فهو فی النار. رجل قضا به خلاف موازین قضا، یمین را داد به مدعی، بینه را داد به کی؟ منکر. حق و جور در این حدیث یعنی حق و جور موازین قضا، نه حق و جور واقعی. برای اینکه اولا قاضی حق و جور واقعی رو نمیدونه، قاضی نوکر بینه و یمینه یا نوکر واقع؟ انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان. اولا نمیدونه شما کدوم قاضی رو میتونید پیدا کنید که در هنگام قضایش عالم به همه حقایقش باشد. این اولا. ثانیاً رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، چرا فی النار؟ اگر حق حق واقعی است چرا فی النار؟ مال مردم رو به مردم داده. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، چرا فی النار؟ پس این یادتون باشه، بالحق و بالجور، نه حق واقعی و جور واقعی. حق باب قضا، جور باب